11 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید حماس نماینده مردم فلسطین نیست. دفتر رسانه حماس از توافق آتش‌بس ابراز بی‌اطلاعی کرد. و ارتش اسرائیل اعلام کرد 199 گروگان در دست حماس هستند. با سلام و وقت بخیر، مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 15 دقیقه پیش رو. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری ونزوئلا گفت گروه حماس مردم فلسطین را نمایندگی نمی‌کند. محمود عباس با محکوم کردن کشته شدن غیر نظامیان فلسطینی و اسرائیلی در منازعه جاری بین اسرائیل و حماس خواستار آزادی گروگان‌ها و زندانیان دو طرف شد. رئیس تشکیلات خودگردان که مدیریت شهرهای اشغالی کرانه باختری را بر عهده دارد، سازمان آزادی بخش صاف را تنها نماینده قانونی مردم فلسطین معرفی کرد و خواستار پایان یافتن تهاجم اسرائیل به باریکه غزه شد. این اظهارات را خبرگزاری فلسطینی وفا منتشر کرد، اما بعدتر این خبر را از خروجیش حذف کرد. به رغم انتشار خبر آتش‌بس موقت در جنوب غزه از سوی منابع امنیتی مصر، دفتر رسانه‌ای حماس از توافق آتش‌بس بشردوستانه اظهار بی‌اطلاعی کرد. به گزارش رویترز و به نقل از این منابع، مصر، آمریکا و اسرائیل توافق کردند تا از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر امروز به وقت محلی آتش‌بس موقت در منطقه جنوب غزه برقرار باشد. در زمان آتش‌بس، گذرگاه رفح بین غزه و مصر برای خروج اتباع خارجی از غزه و ورود کمک‌های بشردوستانه از مصر گشوده خواهد ماند. در همین حال منابع فلسطینی اعلام کردند که یکشنبه شب نوار غزه تحت شدیدترین بمباران‌های هوایی در طول دوران جنگ اسرائیل و حماس قرار داشت. نوار غزه با بیش از 2,200,000 جمعیت در مساحت 47 کیلومتر مربع متراکم‌ترین سکونتگاه انسان بر روی کره زمین است. ارتش اسرائیل با بروز کردن آمار گروگان‌هایی که حماس پس از نفوذ به خاک این کشور در اختیار گرفت و با خود به نوار غزه انتقال داد، شمار آنها را 199 تن اعلام کرد. سخنگوی ارتش اسرائیل با تصحیح رقم اعلام شده قبلی 155 گروگان اعلام کرد، افرادی که در دست حماس اسیر شدند از شهروندان اسرائیل و کشورهای دیگر هستند. دانیل هاگاری همچنین اعلام کرد که آزادی گروگان‌ها اولویت اول اسرائیل است. بر اساس آخرین آمارهای رسمی ارائه شده در جنگ اسرائیل و حماس که وارد دهمین روز خود شده است، دست کم 2,750 فلسطینی و 1,400 نفر در اسرائیل کشته شدند. و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با حمایت از حملات فعلی اسرائیل علیه حماس در عین حال بر ایجاد یک کشور فلسطینی تاکید کرد. اما بریم سراغ ایران. خبرهای مربوط به قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر. به گفته سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، در واکنش به خبر قتل داریوش مهرجویی و همسرش به بخش‌های انتظامی و امنیتی ایران دستور داده تا با جدیت به بررسی این اتفاق بپردازند و نتیجه را به مردم اطلاع دهند. غلامحسین محسنی اجعی رئیس قوه قضاییه هم خواستار پیگیری هرچه بیشتر این اتفاق شد تا به گفته او از سوء استفاده افراد سودجو جلوگیری شود.
امروز هم من پیگیری کردم، از پلیس بخواید کمک بکنید هر چه سریعتر این قاتل یا قاتلین اولا شناسایی بشن و اگر شناسایی شدن خیلی سریع اینها بررسی بشه، پیگیری بشه. اینها هم میتونه کمک بکنه به آرامش مردم، هم از اون طرف اگر نشه افراد سودجو سوء استفاده میکنن.
خبر قتل داریوش مهرجویی و همسرش با واکنش‌های بسیاری روبرو شده و برخی افراد و فعالان سیاسی و مدنی از شباهت آن به قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران سیاسی در سال‌های دهه 70 صحبت کردند. از دیشب تا کنون پخش تکه‌هایی از یک فیلم مستند تولید شده در شبکه بی بی سی فارسی، کاری از حسن صلح‌جو با نام الماس در گام لامینور که به داریوش مهرجویی اختصاص داره، با واکنش‌های بسیار گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. بشنویم با هم بخشی از این فیلم مستند رو که داریوش مهرجویی صحبت می‌کنه.
دخترداری گم شده بعض موجود دخترداری‌های ماست، هم دخترهای کوچیک، مدرسه‌ای، دبیرستانی نابود میشن، گم میشن، مفقود میشن. این سیستم هاست دیگه. ما یه تأسف خیلی واقعا از این مزایا رنج میبرم. حالم روحیم اصلا خرابه، روانی شدم، سایکیک شدم. خیلی مایه تاسفه که چرا ما الان در رژیمی هستیم که اینجور بیرحمانه داره جوانها رو نابود میکنه. این از همون تمین نفع کشی میاد که دو مرتبه هر کس که باهوشه و هوشیاره باید نابود بشه.
بخشی از صحبت‌های داریوش مهرجویی بود در مستند الماس در گام لامینور، کار حسن صلح‌جو، محصول شبکه بی بی سی فارسی. اما مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر قراره که روز چهارشنبه 26 مهر ماه برگزار بشه. خانه سینما اعلام کرده که این مراسم از ساعت 10 صبح در تالار رودکی، تالار وحدت، با سخنرانی هنرمندان قراره که آغاز بشه. بشنوید درباره اهمیت داریوش مهرجویی و جایگاه او از بهروز تورانی، منتقد سینما.
آقای مهرجویی شاخص‌ترین چهره سینمای ایران از نسل پیشین سینماگران ایرانی بودند. به قول دیگران نویسندگان دیگر که امروز در رسانه‌های اجتماعی مطالبی درباره ایشون نوشتند، گفتند پیش از من که حتی اگر آقای مهرجویی به مرگ طبیعی در می‌گذشت، به اندازه کافی غم‌انگیز بود و ضایعه‌ای برای نه فقط سینمای ایران بلکه برای فرهنگ ایران به شمار می‌آمد. آقای مهرجویی کارگردانی بود که با ادبیات آشنا بود، دغدغه اجتماعی داشت، به خصوص درباره وضعیت ایران بعد از سال 57 بسیار دغدغه‌مند بود و در اون باره فیلم ساخت. دست کم 3 تا از فیلم‌های ایشون درباره خانه‌هایی است که اشغال شده و به وضعی در آمده که حتی اگر شما امروز مثلا فیلم اجاره نشین ها یا فیلم بانو را ببینید، فکر میکنید که داره شرایط همین امروز ایران رو بیان میکنه. و هنرمندانه بودن آثار ایشون نکتهش در این است که فقط در اون موقعی که مسئله حادی مطرح بود این معنای نمادین رو نمیداد، بلکه الان بعد از سالها، بعد از چند دهه که اون فیلم ها رو ساخته، همچنان برای ما دارای معنی است. از نظر فن سینما ایشون زحمتی که کشید این بود که بازیگران شاخص و برجسته تئاتر ایران رو مثل آقای انتظامی، مثل آقای نصیریان، اینها رو به سینما آورد و باعث شد که حرفه بازیگری در سینما جدی گرفته بشه و فقط جنبه تزئینی نداشته باشن بازیگران درش. کارهاشون رو بر اساس آثار شاخص ادبی ایرانی و خارجی می ساختند، مثل درخت گلابی که بر اساس یکی از کارهای خانم ترقی ساختند. و همچنین اهمیت دیگر کار ایشون اهمیت دادن به نقش زنان در جامعه بود. ایشون یک سگانه بسیار مهم درباره زنان داره که نقطه بارزش فیلم لیلاست که به وضعیت زنان به خصوص موقعی که نمیتونند فرزندی بیاورند اشاره میکنه. نمیشود گفت که به سانسور تن داد، ولی مجبور شد که در کنار اون زندگی کنه. فیلم های اخیر آقای مهرجویی، 5-6-7 فیلم آخرشون، فیلم هایی نیستند که در حد و اندازه ایشون باشه. اگر از نظر هنری بخوایم نگاه بکنیم، شاید آخرین فیلم ایشون فیلم سنتوری بود و بعد از اون فیلم هایی است که صرفا فقط برای این که استکاکی با دستگاه سانسور پیدا نکنه در این سیستم عجیب و فاسد سینمای ایران ادامه داد به کارش، برای که به هر حال باید گذران میکرد و کار دیگری شاید بلد نبود. البته ایشون نویسنده و مترجم درجه یکی بودند، ولی خب اونها نویسندگی و مترجمی شغلهایی نیست که زندگی آدم رو بتونه تأمین بکنه. از اگر در یک کلام بخوام بگم آیا با سانسور کنار اومد، عرض میکنم نه، ولی با وجود سانسور به کاری ادامه داد که نمیتونست به اندازه زمانی که جوانی و انرژی و قدرت کافی رو داشت که چشم در چشم سانسور بیسته و با اون مبارزه بکنه. این فیلم های جدیدش خب دیگه به علت سالخوردگی و این اعصابی که در اثر برخورد روزمره با این سیستم فاسد سینمای ایران برای ایشون به وجود اومده بود، به ایشون یک زبان تندی داده بود که امکان مکالمه راحت حتی با مسئولان سینمایی رو از او گرفته بود.
بهروز تورانی بود، نویسنده و منتقد سینمایی. اما یکی از آثار به یاد ماندنی داریوش مهرجویی دایره میناست که در دهه 1350 ساخته شد. با هم بشنویم بخشایی از این فیلم رو.
تو باید تمام کاراتو ول کنی و فقط تو مؤسسه من کار کنی.
یعنی چی کار کنم؟
یعنی فقط تو کار خون باشی.
به نه آقا، اتفاقا اینجور کارا واسه جمع کردن مشتری خیلی لازمه.
وقت تلف میشه.
نه آقا، هر جور باشه میرسم.
حتما. ای به دستک.
بخشی از فیلم دایره مینا بود با بازی عزت‌الله انتظامی و صدای خود آقای انتظامی و سعید کنگرانی که میرعلی حسینی جای آقای کنگرانی در این فیلم صحبت کرده بود. میرعلی حسینی گوینده پیشکسوت رادیو و همچنین دوبلور گفتگوی داشته با رادیو فردا و درباره داریوش مهرجویی گفته.
آنچنان غم‌انگیز و در هم شکستم که خیلی سخته بتونم صحبت کنم، فقط به خاطر اینکه یادی کرده باشم از داریوش مهرجویی. آشنایی من با داریوش از زمان صداگذاری فیلم دایره مینا شروع شد، موقعی که به من پیشنهاد کرد نقش سعید کنگرانی رو در فیلم دایره مینا بگم و بعدش از من خواست که انانس فیلم رو هم من بگم. بعد از این با هم رفیق شدیم و زمان انقلاب یک دیدار خیلی کوتاه با هم داشتیم. سعی کردیم راجع به این موضوع اصلا صحبت نکنیم موقع انقلاب، برای اینکه من فقط ناظر بودم و داریوش کار مستندسازی میکرد برای اون روزها، تا اینکه در پاریس هم دیگر رو دیدیم وقتی که داریوش عازم پاریس شد. خیلی با هم رفیق شدیم، یه چند بار دیدار داشتیم و وقتی که از پاریس رفت دیگه با هم تماسی نداشتیم. در پاریس راجب پروژه‌ای که داشت، راجب فیلمی که درباره آرتور رامبو برای کانال فرهنگی تلویزیون فرانسه می‌ساخت، صحبت‌هایی داشتیم. راجب مسائل سینمای ایران خیلی کم صحبت می‌کردیم، برای اینکه بعضی وقتا تنها نبودیم، دیگر دوستان هنری یا روزنامه‌نگار همراهمون بودند. به هر حال اینقدر دل شکستم که نمیتونم بیشتر از این صحبت کنم. امیدوارم که عاملین این جنایت فجیع زودتر دستگیر بشن. من خبرها رو بیشتر از این دنبال نکردم، نمیدونم الان در چه موقعیتی هست این اتفاق و چرا اصلا اینطوری شد. چرا همش دنبال این چرا هستم؟ وقتی که شما یک عزیزی رو به دلیل بیماری از دست میدین، اوج اتفاق نمیدونم کمتر اذیت میکنه تا وقتی که به شکل فجیع این اتفاق میفته. کلامم گویا نیست که بتونم بیشتر از این صحبت کنم، شاید در فرصت های بعدی بشه صحبت بیشتری کرد.
میرعلی حسینی بود، روزنامه‌نگار، گوینده و دوبلور درباره داریوش مهرجویی. اما خبر کشته شدن این کارگردان نامدار سینما به همراه همسرش وحیده محمدی‌فر موجی از واکنش‌ها را در پی داشته و خانه سینما از روز دوشنبه به مدت 3 روز عزای عمومی برای اهالی سینما و دوستداران آقای مهرجویی اعلام کرده. نیکی کریمی بازیگر و کارگردان سینما هم خواستار اعلام عزای عمومی در ایران شده و موج واکنش‌های بسیار گسترده به خبر قتل داریوش مهرجویی. اما در پایان ازتون دعوت میکنم که شنونده بخشی دیگر باشید از صحبت‌های داریوش مهرجویی در فیلم مستند الماس در گام لامینور، محصول شبکه بی بی سی فارسی، کاری از حسن صلح‌جو. بسیار بسیار این چند بخشی که از این فیلم در اومده و در فضای مجازی منتشر شده و قراره که به زودی پخش بشه واکنش‌های گسترده‌ای داشته.
این کلاهی که 40 سال
سر ما گذاشتن رو.